سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همراهیمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 12 ماه مه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. بین سطور مطبوعات سرمقاله ها، گزارش ها و جهانی از رویدادهای در حال وقوع در ایران عزیز که گویا اعتصاب تازه معلمان، همینطور انتها به پایان رسیدن کالاهای اساسی در فروشگاه ها و غارت برخی از فروشگاه ها توسط ملت به پا خواسته و گرسنه و بالاخره اظهارات آیت الله علی خامنه ای در جمع برخی از معلمان گزینه شده که در بسیار از مطبوعات چاپ تهران انعکاس یافته بود. مجموع مطالبی از این دست را با هم مرور میکنیم به تناسب تایمی که در 25 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. ابتدا روزنامه وطن امروز مایلم نگاهی داشته باشم که البته در زمره مجموعه روزنامه ها و مطبوعات و رسانه های اصولگرایانی است، مثل کیهان، رسالت، عصر ایرانیان، سیاست روز و دیگر روزنامه هایی که اصولا خود رو نزدیک به خواست های به تعبیر خودشون منویات آیت الله علی خامنه ای میدانند و دیدگاه های ایشون رو برای فلاح و صلاح و سعادت جمعی جامعه ایران به تعبیری کارآمدتر میدانند. این در حالی است که همون گونه که اشاره کردم در خیابان های برخی از شهرهای ایران شعارهایی مشخص و مصرح علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی سر داده می شود، مشخصا در حوزه آموزش و پرورش که معلمان امروز اعتراضاتی رو داشتن. حسب بسیاری از این گزارش های انتشار یافته در روزنامه های مختلف اهم از اصلاح طلب و اصولگرا، عمدتاً تأکید آیت الله علی خامنه‌ای برای برپا ساختن یک تمدن اسلامی در ایران بوده و مدعی می شد که بایست این نسل تربیت ساز رو در واقع برای تشکیل تمدن اسلامی آماده کنیم. کیهان رو هم می بینیم که در گزارشی تحت عنوان مأموریت معلمان تربیت نسل مقاوم آگاه و با هویت ملی است. حالا به هر روی خیلی هم حیرت آور بوده که واژه ملی رو هم در اون به کار بردن، چرا که من اشاره خواهم کرد در بخش از گزارش دیگر روزنامه هایی که عملا برخی از داشته های سرزمینی ایران در حوزه مواریث و همینطور امور فرهنگی و موزه ها رو به حراج میخواهند بگذارند. از جمله نکات دیگری که در اظهارات آقای خامنه ای برجسته شده بود اما مشخص نشده بود، شما تو عصر ایرانیان میبینید فرمان ایشون مبنی بر اینکه بایستی درس های بیفایده مدارس رو حذف کنند. علی خامنه ای البته به مشکلات معیشتی معلمان هم یک اشاراتی نیمه جان داشت و گفت که مشکلات بیمه، بازنشستگی و هزینه درمان معلمین رو حل کنید، ضمن اینکه توصیه میکرد که نسل آینده بایستی ایستادگی رو بیاموزد. منظور از ایستادگی در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی همانا پافشاری بر سیاست‌های به تعبیر جمهوری اسلامی و اصول و ارزش‌هایی است که خود رو در برابر جهان بایستی مقاوم نشان دهند و از این منظر بتوانند اون منظومه نظام رو حفظ کنند. همون گونه که اشاره کردم فرمان ایشون به حل مسائل معیشتی معلمان نیز عنوان اصلی بسیاری از روزنامه ها مثل سیاست روز بود که شما الان میبینید، ولی روی هم رفته دو تا عنصر در کلام ایشون برجسته بود و اون هم تربیت نسلی که خود رو برای تمدن اسلامی آماده کند. اما همون گونه که پیشین شما بینندگان عزیز آگاهی دارید، همین امروز پنجشنبه بسیاری از معلمان در دوره جدیدی از تجمعات و اعتصابات و اعتراضات خودشون از شیراز تا کرمانشاه تا شهرستان‌های کوچکی چون در آمل، در مازندران شاهد آن بودیم که شعارهایی رو جلوی مراکز آموزش و پرورش سر می‌دادن و خواهان آزادی معلمان زندانی شده بودند. معلم زندانی آزاد باید گردد. صحنه هایی رو که میبینید صحنه های تجمع سراسری معلمان در چندین شهر ایران هستش که حسب بسیاری از گزارش ها جو امنیتی در تمامی این تجمعات اعمال شده و حتی خبرهایی حکایت از بازداشت ده ها معلم جدید داشت. همزمان با آغاز تجمع سراسری دوباره معلمان در چند شهر ایران، گزارش هایی از جو امنیتی و بازداشت ده ها تن از معلمان در تهران و چندین شهر ایران حکایت داشتند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از آغازین ساعت امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه خیابان بهارستان در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی مملو از نیروهای یگان ویژه و ونهای نیروهای امنیتی و ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی بوده. حسب گزارش این شورا، همزمان با ممانعت نیروهای امنیتی از شکل گیری هر گونه تجمعی، دو نفر از معلمان معترض با نام مسعود فرهیخته و لطف‌الله جمشیدی بازداشت شدند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه سیامک چهرازی از فعالان شناخته شده اهواز نیز با ضرب و شتم شدید در مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بازداشت شد. همون گونه که اشاره کردم، امروز پنجشنبه عکس ها و ویدئوهایی از تجمع معلمان در ده ها شهر کشور از جمله آمول، کرمانشاه، مریوان و سنندج منتشر شد. بیجار، سقز، سردشت و اردبیل، همینطور رشت، آبدانان، قزوین، شیراز، اصفهان، فسان و کرج از جمله دیگر شهرهایی بودند که شاهد این تجمعات اعتراضی بودند. همه اینها در حالی است که همون گونه که اشاره کردم، چون خبر جزئیاتش خیلی زیاد هست، همه اینها در حالی است که آیت الله خامنه ای در دیدار با برخی از فرهنگیان نسبت به مسائل معلمان نکاتی رو مطرح کرد، خواهان تشکیل تمدن اسلامی توسط نسل تربیه اساس شد. البته اشاره کردم که ایشون در خلال سخنان خودش به مسائل حل مسائل معیشتی معلمان نیز یک اشارتهایی پراکنده داشت که نشانگر حکایت و حراس ارکان اصلی نظام از بازخیزی صنوف مختلف در جامعه ایران علیه نارسایی های موجود می باشد. خب، خبرها و نظرها رو دنبال می کنم و دیگر مطالب منتخب مایلم از این شهرهای اعتراض شده حول حقوق معلمان نگاهی به دزفول داشته باشیم که برای نخستین بار شعارهایی سر داده شده که حکایتگر شکستن اون نظام یک پارچه و حکومت یک دستی بود که آیت الله علی خامنه ای در انتخابات سال 1400 با برکشاندن و برساختن شخصی به نام ابراهیم رئیسی تلاش داشت که با اعمال اوامر و فرامین خودش بتواند هر گونه تنش‌های درون ساختاری نظام رو کنترل و مهار کند. و این است که ما الان صریحاً از سوی شهروندان در دزفول شعار مرگ بر رئیسی رو میشنیدیم. صحنه‌هایی رو که می‌بینید و بسیاری از کاربران در شهر شبکه‌ها به بازنشر آن پرداخته‌اند مربوط به اعتراضات شهرهای دزفول و ماهشهر در خوزستان هستش. نظر به اینکه شعار مرگ بر رئیسی سر داده میشه، قطعاً در راستی آزمایی این ویدئوها میتوان اشاره کرد که به همین ماجراهای اخیر ارتباط دارد. به هر روی، همون گونه که اشاره کردم، مرگ بر رئیسی شعاری که علیه رئیس جمهور ایران که خب به هر روی تازگی داشته و نمیتوان آن رو به اعتراضات گذشته نسبت داد. برخی دیگری از این ویدئوها نیز حاوی شعارهای علیه شخص خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی است. اما در کنار همه این اعتراضات جمعی جامعه ایرانی، از جمله شعاری که بسیار شعار پایه‌ای و رکنی و معنادار شده مجدد به گوش میرسید، شعار رضا شاه روحت شاد بود. آری، شعار رضا شاه روحت شاد که توسط طبقه جدیدی از جامعه ایرانی از دی ماه 96 در قیام طبقات پایین دست و میان دست گوش می رسید، خب در دیگر تجمعات نیز ادامه یافته. در تظاهرات های آبان و سایر تظاهرات نیز به عنوان یک کلید واژه معنادار در همه این نارضایی ها و اعتراضات بیان می شود که دستمایه تحلیل های زیادی از سوی کارشناسان هست. اما در این رابطه مشخص طبیعتاً مایلم یک نکته کوچک رو اشاره کنم، هرچند به دفعات من در برنامه های مختلف نسبت به چرایی بیان این شعار، نکات تحلیلی خود رو ارائه کردم. مهمترین نکات با ضرورت بازگشت، یعنی تمایل و مطالبه جمعی جامعه جوان ایرانی بازگشت به مدل مدیریت عهد پهلوی است. مدیریت موسوم به عهد پهلوی یک مدیریت معطوف به اعتلای جامعه ایرانی بوده، یک ناسیونالیزم توسعه گرایانه بوده. از این منظر بسیاری از نسل‌های امروزی خواهان بازگشت به این شیوه مدل مدیریتی هستند و این جانب در تحلیل خود لزوماً تأکید یا اشارتی نمی‌کنم که خواهان بازگشت به تعبیری شکل مشخصی از حکومت سیاسی هستند. خیر، اما انگشت تأکید جوانان ایرانی مبنی بر رضاشاه روحت شاد به مثابه یک نظامنامه مدیریتی، به مثابه یک آیین حکمرانی که توسط رضاشاه کبیر و سپس محمد رضاشاه فقید پادشاه پیشین ایران در ایران صورت گرفته بود، مجموعه کردوکار این دو پادشاه در ایران همانا به لحاظ نتیجه‌ای و پیامدگرایی مبتنی بر اعتلا و ارتقای جایگاه ایرانیان بوده و از این منظر تأکید جوانان ایرانی برای تحت با کلید شعار رضا شاه روحت شاد همانا مطالبه نوعی عرفی گرایی در سیاست و سکولاریزم هستش که در واقع شاخصه های اون رو مدیریت سیاسی عهد پهلوی تو جامعه ایران ما داشتیم، شامل آزادی های اجتماعی، آزادی های مدنی، همینطور تکریم جمعی اجتماع، حقوق زنان، حقوق کودکان و سایر مسائل و به طور مشخص حقوق کارگران و مشخصتر حقوق نخبگان که معلمان در آن جایگاه قرار می گرفتن. از این منظر این شعار به بازآفرینی در اشکال مختلف و باز تولید بیشمار صورت می گیرد و به گوش ما می رسد. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در حالی مشاهده تظاهرات اعتراضی به نارسایی ها در بسیاری از عرصه ها از جمله اقتصاد هستیم که در یک کنش کاملا محاسبه نشده و خطای تازه خبرهایی حکایت داشت که قیمت رسمی 4 کالای اساسی مجددا در این بحبوحه بحران ها افزایش یافته که اون گمانه بدگمان ملت ایران رو نسبت به افزایش به تعبیری یارانه ها به دهک های مختلف تقویت کرده که با افزایش یارانه ها مجدد گرانی های جدید در راه است. همون گونه که اشاره کردم، علارغم افزایش چشمگیری قیمت کالاهای اساسی از 21 تا 64 درصد طی یک سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی ایران قیمت 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات و زیر مجموعه های آنها رو این بار به طور رسمی افزایش داد. امروز پنجشنبه طبق اعلام ستاد موسوم به تنظیم بازار کشور، قیمت هر کیلو مرغ 60,000 تومان، البته 59,800، همون 60,000 تومان، و هر کیلو تخم مرغ نیز حدوداً 40,000 تومان خواهد شد. موج نگرانی در جامعه نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها حتی موجب شد که آقای قالیباف رئیس مجلس که خود از مقامات حکومتی است، خطاب به دولت رئیسی اذعان کند که مردم به شدت ناراحت هستند و همین‌ها در حالی است که من گزارش‌هایی رو می‌دیدم که مردم در برخی از شهرها به برخی از فروشگاه‌ها هجوم بردن که قزوین یکی از اونها بوده و نسبت به آینده تأمین به تعبیری کالاهای اساسی اظهار نگرانی می‌کردن و نوعی غارتگری در فروشگاه‌ها توسط برخی از طبقات پایین دست اجتماع شروع شده بود. خب، خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. برجام کماکان محل جدال و دغدغه مردان جمهوری اسلامی و حتی مردان منطقه‌ای است تا جایی که امیر قطر امروز وارد تهران شد و گزارش‌های رو البته دیروز من می‌دیدم که خیلی از روزنامه‌ها مثل همدلی مطرح کرده بودن. امروز هم خیلی از روزنامه‌ها به حضور هم آقای آنریکو مورا و همینطور یعنی دیدار ایشان با آقای باقری کنی و همینطور امیر قطر اشاره می‌کردند. حسب بسیاری از این گزارش‌ها این میانجی جدید یعنی امیر قطر سفرشون به تهران با واکنش‌های زیادی در سطح منطقه‌ای حتی روبرو بوده. این سفر خب بایست اشاره کنم در شرایطی انجام می‌گیره که به تازگی گزارش‌های مبنی بر توافق امنیتی در منطقه منتشر شده، توافقی که آمریکا برای امضای آن میان تمام طرف‌های منطقه به نحوی از آنها خواست که اونها رو اقناع کنه و حتی جمهوری اسلامی رو این سفر، یعنی سفر امیر قطر به تهران و سپس بعد از تهران به چند کشور اروپایی به طور مشخص آلمان، حکایتگر همانا تأکید و تمرکز اصلی بر احیای برجام هست. هرچند من می‌دیدم که برخی از کارشناسان حوزه سیاست خارجه و بین‌الملل تلاش داشتند که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نقطه کانونی و قوی یا به تعبیری زحمت افزا برای توافق‌هایی که امریکا با منطقه نیاز داره برای اقناع یا به تعبیری شر ایشون رو خاموش کردن اعزام شده بود، اما این نبود. چیزی که من در لابلای گزارشم و بین سطور می‌دیدم همگی در راستای برجام بوده. آره، همون گونه که اشاره کردم، بعضی از رسانه‌ها تأکید داشتن که ایالات متحده امریکا برای امضای آن توافقنامه امنیتی برای منطقه میان تمام طرف‌های منطقه با هدف ایجاد فضای آرام و رفع نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس تلاش می‌کند و بر نقش قطر در قانع کردن کشورهای خلیج فارس و حتی جمهوری اسلامی ایران حساب باز کرده. شیخ تمیم بن حمد در سفری که امروز به ایران داشت، پس از ایران گویا آلمان، انگلیس و کشورهای اروپایی دیگر مقصد ایشان خواهند بود و در خصوص احیای توافق هسته‌ای ایران و امنیت انرژی در اروپا نیز رایزنی خواهد کرد. خب پیشینه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که قطر یکی از مهمترین کشورهای تولید و صادرکننده گاز در جهان هستش که خب در بحران گازی پسا جنگ روسیه و اوکراین میتواند از این منظر هم سفرهایشون به آلمان و بریتانیا مفهومی تازه تر بیابد. بر اساس گزارش ها امیر قطر ابتدا امروز به تهران آمد و بعد از آن راهی کشورهای اروپایی خواهد شد. محور اصلی گفتگوها بین تمیم بن حمد و مقامات جمهوری اسلامی پر کردن حفره مذاکرات هسته‌ای است که از ماه مارس به حالت تعلیق درآمده. حتی دیدم رویترز هم اشاره میکرد که هدف سفر این است که طرفین توافق هسته‌ای با ایران رو به حد وسط جدیدی برسانند. خب آگاهی دارید که مدتی است ما شاهد تعطیلی مذاکرات هسته‌ای هستیم. این در حالی است که دیدم بسیاری از روزنامه‌ها شما می‌بینید سفر آمریکا مورا و سفر امیر قطر رو همزمان پوشش دادن و از موج سیاست ورزی جدید برای احیای برجام سخن می‌گفتن. سرآمد اقتصاد سرآمد در این رابطه مشخص از تلاش قطر و اتحادیه اروپا آن هم برای احیای دقیقه 90 برجام می نوشت که البته خب یادآور، یعنی عبارت هایی که به کار گرفته بود احیای دقیقه 90 برجام، خب یادآور نگاه سرعت بخشی و شتاب بخشی ورزشی هم بوده. ضمن این که آگاهی دارید که قطر میزبان جام جهانی هم هستش و واژگان به کار گرفته شده در این متن از این منظر هم قابل توجه بود. اما وقت من خیلی زیاد نیست، یک موضوع بسیار مهم رو مایلم اشاره کنم که خیلی از روزنامه‌ها با هم پرداخته بودن. روزنامه اعتماد رو می‌بینم در گزارشی تحت عنوان چوب حراج بر میراث ملی به این موضوع پرداخته بود. روزنامه آرمان ملی رو می‌بینم که به این موضوع پرداخت. حراج میراث ایران، شوخی می‌کنید؟ روزنامه جهان صنعت دیروز به این موضوع پرداخته بود. همه مطالب در رابطه با حراج داشته‌ها و موارث فرهنگی ایران هستش. خیلی کوتاه کلام به این ماجرا اشاره کنم، جدای از اینکه روی کرد و نگاه و انگاره‌های فکری مقامات جمهوری اسلامی اصولاً ایران مدار و ایران محور نیست که بخواهند دلی برای داشته‌های سرزمینی آن بسوزانند، خیلی صریح مجلس توسط کمتر از 60 نفر قانونی رو، 47 نفر گویا قانونی رو میخوان اجرا کنن، مصوب کنن که بتونن هر کسی بیل و کلنگ بگیرد و به تعبیری موارث فرهنگی و اشیای گرانبهای تمدنی ایران رو حفاری کنند و به هر کسی که میخواهند بفروشند. در واقع نوعی من اسمشو میذارم حراج جهادی، یعنی در پی مدیریت جهادی که آقای خامنه‌ای بیان کرده بود الان بایستی بذاریم حراج جهادی. حسب گزارش همه این روزنامه‌ها که بسیار دغدغه‌مندانه منتشر کرده بودن، اتفاقا بامداد امروز به وقت خاورمیانه و شامگاه آمریکای شمالی خودم مهمان یکی از اتاق‌های کلاب هاوسی در همین موضوع بودم، بایست اشاره کنم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار خودشون با الگوبرداری از کشورهای مصر و انگلستان میگویند برای اشتغال زایی بیشتر و همینطور درآمدزایی ارزی این اجازه رو صادر کنیم که هر کسی خواست بتواند تمامی این میراث فرهنگی که در موزه ها هست یا در زیر زمین هست خودشون با دستگاه های گنج یا بتونن حفاری کنن و به گنجینه‌داران جهان بفروشن. یعنی عملا اون فرم چقدر دردناک هست تبیین این مسائل، برای من بعضا سخت میشه. نظام جمهوری اسلامی در یک خط مختصاتی قرار گرفته. خب در دهه نخست این رو اشاره کردم به دفعات، الان مایلم اشاره کنم تا تایمی که باقی مونده. در دهه نخست اصولا به نحوی از آنها تلاش داشتن که تئوکراسی محض باشن، یا به تعبیری ربانی سالاری باشن، روحانی سالاری باشن، که با فقیه سالاری معنایی مضاعف میافت، که حالا آیت الله خمینی بوده و میگفتن کاریزما دارن، که همون تئوکراسی است، یا به تعبیر خودشون روحانی سالاری است، سعیشان فضای معنوی رو بنمایانند. در همان عرصه هرچند می‌دیدیم که با تفکر ایدئولوژی گرایانه، خب بلدوزرهای آقای خلخالی قرار بود که به سمت تخت جمشید بروند و ویران کنند، که استاپ کردند. در گزاره بعدی پس از تئوکراسی، پس از ربانی سالاری، ما شاهد نوع خفیفی از تکنوکراسی بودیم که در دولت هاشمی و دولت آقای خاتمی معنایی بیشتر یافت، که به هر روی مثلا بانک مرکزی دست اشخاصی چون دکتر عادلی و دکتر نوربخش ها بوده، طیف و تیمی از کارگزاران که فنسالار بودن و اصولا در جهان سیاست ما از اونها با عنوان تکنوکرات ها یا تکنوکراسی نام میبریم. پس از آن هستش که با همامیزی نظامیان و معممین، هرچند در ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شخص ایشون غیر معمم بوده، ما شاهد نوعی کلپتوکراسی هستیم. یعنی از چرخه تک، از چرخه تئوکراسی یعنی ربانی سالاری، به تکنوکراسی یعنی فن سالاری، و سپس به کلپتوکراسی میرسیم، یعنی غارت سالاری، یعنی یغماگرایی و تاراج کردن داشته های سرزمینی، که الان دو دهه هست به طور مشخص این موضوع تکرار و تاکید می شود و ما شاهد در همین ماجرا هست که شاهد افزایش فسادهای سیستمی یا خروج پولهای ملت ایران بعد از دولت احمدی نژاد، به طور مشخص شاهد خروج شمش طلا از ایران و همینطور اون 18 میلیارد دلاری بودیم که کامیونهای آن در ترکیه پیدا شده و الان و بعد مقوله خانم مرجان شیخ الاسلامی ها رو داشتیم، و الان شاهد رسمی اعلام حکومتی برای حراج میراث فرهنگی کشور از قلعه ها و از کاسه ها و از کوزه ها گرفته تا سنگ نوشته های تخت جمشیدی، و در فرمانی به مافیا سالاران یا همون غارتگران یا همون کلپتوکراسی که اشاره کردم که از جنین اون زاییده شده، در فرمانی صریحا اعلام کردن که بیل و کلنگ بگیرید و گنج یا بگیرید، هر جا هر کجا رفتید بکنید و حفاری کنید، و در واقع مافیای حفاران هم شکل گرفته تا بتوانند داشته های سرزمینی ایران رو به گنجینه داران بدهند، چرا که در آن سود و سهم و پول و زر و زور بیشتر هست. کم نمانده است، در یکی از مصاحبه های خودم با مؤسسه توانا گفتم که به دفعات از این تلویزیون هم پخش شد، به گاه لزوم اگر اینها مشکل مالی بیابند، اگر مشکل بقا بیابند، همه ارزش های پیشین خود رو زیر پا خواهند گذاشت و با آزادسازی انواع قمار و احیای صنعت سکس هم نسبت به زرندوزی و طلب پول تلاش میکنند، چنان که قبل از آن حراج جان داشتن، توریست ها رو میرو بودن برای تخصیص اعتبارات، الان حراج جهادی مال و میراث فرهنگی کشور رو پیشه کردند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.